ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. علی ربیعی میگوید دولت موافق حضور زنان در ورزشگاه ها است. بریتانیا از بازداشت شهروندان این کشور در ایران به شدت ابراز نگرانی کرد. حسن روحانی میگوید آمریکا باید سیاست جنگ طلبی و فشار حداکثریش را کنار بگذارد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. علی ربیعی سخنگوی دولت در ایران میگوید نظر دولت به طور کلی موافق حضور زنان در ورزشگاه است.
یک شنبه قبل در جلسه دولت موضوع مرحوم سحر در دولت مطرح شد. بحث حضور زنان در ورزشگاه ها در دولت یک شنبه گذشته مطرح شد. نظر دولت به طور کلی موافق حضور زنان در ورزشگاه است.
علی ربیعی با بیان این موضوع روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت زیرساخت‌های لازم برای حضور زنان برای تمایش بازی‌های ملی و لیگ فراهم شده و بنابر گفته وزیر ورزش برنامه‌ریزی برای تماشای بازی‌های ملی نهایی شده است. این اظهارات اما در حالی مطرح شده که محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی به خبرنگاران گفته است با فضای فعلی که به گفته او طرفداران تیم‌ها علیه یکدیگر فحش می‌دهند و درگیری وجود دارد، حضور زنان در ورزشگاه به مصلحت نیست. به دنبال درگذشت یک دختر هوادار فوتبال در ایران به نام سحر خدایاری، فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست آزادی و امنیت را برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها فراهم کرده و به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها خاتمه دهند. در پی انتشار خبر بازداشت سه شهروند استرالیا در ایران که دو تن از آنها تابعیت بریتانیایی نیز دارند، وزیر امور خارجه بریتانیا مراتب نگرانی خود را به سفیر ایران در لندن اعلام کرد. وزیر دفاع بریتانیا نیز در این باره گفته است که پیام لندن به تهران این است که بریتانیایی‌های زندانی را آزاد کند و قوانین را رعایت کند. روز چهارشنبه وزارت امور خارجه استرالیا در بیانیه نوشتاری به رادیو فردا تایید کرد که سه شهروند این کشور در ایران بازداشت شدند، اما توضیح بیشتری در این زمینه ارائه نکرد. رسانه‌های استرالیا گزارش دادند یکی از بازداشت شدگان یک زن استاد دانشگاه است که تابعیت استرالیایی بریتانیایی دارد و برخی گزارش‌ها می‌گوید او با حکم 10 سال زندان روبروست. گفته شده دو تن دیگر یک زوج هستند که در ایران در حال سفر بودند و بنابر گزارش‌ها به دلیل چادر زدن در یک منطقه نظامی در اطراف جاجرود بازداشت شدند. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی هنوز به این گزارش‌ها واکنشی نشان ندادند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنانی با اشاره تلویحی به برکناری جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا گفت هم جنگ طلبان باید کنار بروند و هم آمریکا باید سیاست به گفته او جنگ طلبی و فشار حداکثری را کنار بگذارد. حسن روحانی روز چهارشنبه از فشار حداکثری ایالات متحده بر ایران برای تغییر سیاست‌های هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی انتقاد کرد. او در همین حال گفت منطق ایران در برجام تعهد در برابر تعهد است و اگر طرف مقابل تعهد کند ایران نیز تعهد کامل دارد، اما اگر طرف مقابل به گفته او تعهد ناقص کند تهران نیز تعهد ناقص دارد. تهران در ماه‌های اخیر و یک سال پس از خروج آمریکا از برجام اقدام به کاهش تعهداتش در برجام کرده. این اقدام با انتقاد طرف‌های اروپایی ایران مواجه شده که در تلاشن راهکاری برای بهره‌مند شدن ایران از منافع برجام بیابند. و بر اساس آمارهایی که شرکت اطلاعات انرژی و ردیابی نفتکش‌ها کپلر روز چهارشنبه 20 شهریور در اختیار رادیو فردا گذارده، میزان ذخیره نفت بی مشتری ایران در پایان ماه گذشته میلادی ماه اوت به عدد بی سابقه 120 میلیون بشکه رسیده است. با دالقا خاتین‌اغلو کارشناس نفت و انرژی در باکو در این باره گفتگو کرده ایم.
این رقم نسبت به ماه آوریل سال جاری یا ماه می که آمریکا کلا معافیت‌های نفتی برای مشتریان ایران رو متوقف کرد، 2 برابر افزایش یافته. شرکت کپتر میگه که 70% از نفتی که ایران ذخیره کرده رو تانکرها ذخیره شده، بقیه هم در خشکی، یه بخشیش در خود ایران و بخشیش در تأسیسات ذخیره سازی نفت چین.
آقای خاتین‌اغلو، بخشی از نفت ایران که راهی چین میشه جزء صادرات نفت ایران محسوب میشه یا تنها ذخیره است در کشور چین؟
آنچه آمارهای خود چین نشون میده، ما بایستی نگاه بکنیم ببینیم که چقدر واردات داشته. از ماه مه تا ماه ژوئیه به طور متوسط 233,000 بشکه نفت از ایران وارد کرده. حالا قبل از تحریم ها هلوهوش 700,000 بشکه نفت وارد میکرد. اما آمارهایی که کپلر نشون میده آماری هست که ایران تحویل داده به چین. حالا این اگه فروخته شده باشه به چین در آمارهای گمرکی چین میاد، اما بخشی از نفت ایران هم در انبارهای دالیان و جینجو چین ذخیره میشه. آنچه که کپلر میگه در ماه اوت هلوهوش 138,000 بشکه ایران نفت چین تحویل داده، 69,000 بشکش ذخیره شده، یعنی مال خود ایرانی که اونجا ذخیره کرده، بقیهش فروخته شده.
آقای خاتین‌اغلو، گفته میشه که به جز آدریان دریای 1، 3 نفتکش دیگر هم در حوالی سوریه حامل نفت ایران هستند. این تا چه حد به حقیقت نزدیکه؟
شرکت تانکر ترکرز یکی از شرکت‌های ردیابی نفتکش ها هست، مثل کپلر و رفینیته و غیره. آمارهایی که داده نشون میده که 3 نفتکش سوئز مکس ایران، یعنی هر کدوم ظرفیت 1,000,000 بشکه نفت رو دارن، در ماه سپتامبر به بندر ترتوس سوریه وارد شدن. یکی از اونها همین چند روز پیش 1,000,000 بشکه رو تخلیه کرده، 2 تاشون مونده.
در مورد آدریان دریای 1 که حامل 2,100,000 بشکه نفت ایران هست، ایران میگه نفت اون رو در سطح دریا فروخته، اما از تخلیه اون هنوز صحبتی به میان نیامده و شرکت ردیابی تانکرها هم میگه که هنوز نفت اون تخلیه نشده. شما تصور میکنید علت عدم تخلیه نفت آدریان دریای 1 چه باشه؟
من فکر میکنم که ایران بنابر قولی که به بریتانیا داده بود، کماکان منتظر هست که به قولی آبها از آسیا بیفته و بعدن این رو تخلیه بکنه. همین چند روز پیش یه نفتکش با 1,000,000 بشکه ظرفیت ایران در بندر ترتوس درست بغل همون آدریان دریا نفت خودش رو تخلیه کرد و از سوئز هم گذشت برگشت به طرف ایران. اگه ایران میخواست آدریان دریا نفتش رو تخلیه بکنه و به سوریه تحویل بده، از طریق همون نفتکش میتونست تخلیه بکنه، چون این آدریان دریا 24 متر در آب فرو رفته و نمیتونه در بندر ترتوس خودش تحلیل گیری بکنه و نفتش رو تحویل بده. باید یه نفتکش کوچک دیگه این رو تخلیه بکنه. به نظر من فکر میکنم که هنوز ایران منتظر هست تا ببینه واکنش ها به تصمیمش برای تحویل نفت سوریه چی خواهد بود.
آقای خاتین‌اغلو، شرکت کپلر میگه سیاست صفر کردن صادرات نفت ایران به حقیقت نزدیکتر میشه و جمهوری اسلامی در ماه گذشته تنها 180,000 بشکه نفت تونسته بارگیری کنه که راهی بازارها بشه. از دیدگاه شما این تا چه حد به حقیقت نزدیکه؟
آمارهای دیگه هم ما داریم. برای نمونه آمارهای اوپک که همین امروز چند ساعت پیش اوپک گزارش ماهانه منتشر کرد، نشون میده که تولید نفت ایران به 2,194,000 بشکه در روز رسیده در ماه اوت. یعنی اگه مصرف ایران رو در نظر بگیریم، ایران روزانه 1,800,000 بشکه خودش مصرف نفت داره، یعنی بیشتر از 300,000 بشکه نفت اضافی تولید نمی‌کنه. لذا آمارهای کپلر من فکر می‌کنم که به واقعیت نزدیک هست، چون هم ذخایر نفت بی مشتری ایران داره افزایش پیدا می‌کنه، هم تولید نفتش الان به کمتر از 2,200,000 بشکه رسیده و نهایتاً بارگیری نفت ایران به هم میزانی هست فکر میکنم کپلر گزارش داده.
شرکت اطلاعات انرژی و رادیویی نفتکش ها کپلر امروز چهارشنبه به رادیو فردا گفته است که میزان ذخیره نفت بی مشتری ایران در پایان ماه گذشته میلادی، ماهی که 11 روز پیش به پایان رسید، ماه اوت، به عدد بی سابقه 120,000,000 بشکه رسیده است. و در این باره با دیدگاه دالقا خاتین‌اغلو، کارشناس نفت و انرژی در باکو آشنا می شدیم. بریم و با دیدگاه شما آشنا بشیم.
خانم سپهری یکی از 14 زن شجاع به خامنه‌ای نگفت. در موقعی که همسرشون شهید شدن در 30 سال پیش بچه خردسال داشتن. خانم عسل محمدی به جرم نوشتن نامه و بهتر بگویم به جرم ایجاد رسانه گام در سن 20 سالگی 20 سال زندان محکوم شدن. ایشان در موقعی که پدرشون شهید شد 6 ماه بیشتر نداشت. آقایان پاسدارها خودتون رو فدای خامنه ای نکنید.
افرادی که خواهرها و برادران ایرانی که الان به هیچ جرمی فقط به خاطر دفاع از یک کارگر، اون روزنامه نگار یا اون فرد کارگری که حقوقش عقب افتاده، ما میدونیم شما به خاطر ما در زندان افتادین، ما فقط اینجا میتونیم برای شما پیام بدیم که امیدوارم روزی جای شما با اون افرادی که به ناحق به شما زندانی میدن عوض بشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اگرم براتون راحت تره صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00 42 02 21 12 21 12. و نوبت میرسه به برنامه‌ای که در اون هر بار با چهره یک زندانی سیاسی عقیدتی آشنا میشویم. ملاقات، کاری از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی و از حامیان حقوق کارگران است که از 11 اردیبهشت ماه زندانی است. این فعال مدنی جوان همکنون در زندان زنان شهر ری معروف به قرچک به سر می‌برد. زندانی نچندان خوشنام که طی ماه‌های اخیر گزارش‌های متعدد از وضعیت نامناسب آن منتشر شده است. زندانی که به گفته شماری از فعالان مدنی و زندانیان پیشین سیاسی با کمبودهایی در زمینه آب آشامیدنی، مواد غذایی و امکانات بهداشتی و درمانی مواجه است. عاطفه رنگریز دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی 11 اردیبهشت ماه امسال در مراسم روز جهانی کارگر مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت و پس از چند روز به زندان زنان شهر ری یا همان قرچک منتقل شد. او 14 مرداد ماه در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. دادگاهی که او را به دلیل فعالیت‌های مدنی و حمایتش از حقوق کارگران به موارد امنیتی متهم کرد. دادگاهی که عاطفه رنگریز را به 11.5 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم کرد. حکمی به امضای قاضی محمد مقیسه که 9 شهریور ماه به او ابلاغ شد. همزمان قاضی پرونده برای او وثیقه 2 میلیارد تومانی تعیین کرد. وثیقه سنگین که از توان مالی خانواده عاطفه رنگریز خارج است و به همین دلیل این فعال مدنی همچنان زندانی است. در انتظار بررسی مجدد پرونده تا شاید رأی دادگاه تجدید نظر در وضعیت او تغییر ایجاد کند. عاطفه رنگریز مرداد ماه با نوشتن نامه‌ای از داخل زندان قرچک تصویری تکان دهنده از این زندان ترسیم کرده بود. او در نامه‌اش از تراکم بالای زندانیان در بندهای مختلف این زندان نوشته بود. از تخت‌های 3 طبقه‌ای که آنها را قطار مرگ نامیده بود. از کمبود امکانات نوشته بود و قیمت بالای مواد غذایی و سایر ملزومات زندگی در فروشگاه زندان قرچک. عاطفه رنگریز در نامه‌اش درباره این زندان نوشته بود: قرچک نام مستعار جهنم است.
عزیزان سری بزنید به وبسایت رادیو فردا با این آدرس: radiofarda.com و خبرها رو خیلی با جزئیات بیش از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید اونجا میتونید ببینید و بخونید و دیدگاه‌های خودتون رو در مورد مسائل مختلف با دیگر شنوندگان رادیو فردا هم در میون بگذارید و خاموش نمونید. 00420221122112.